به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. خب عنوان عرایض بنده به مناسبت ایام محرم و نزدیکی به تاسوعا عاشورا هستش میراث، یعنی امانت میراث حسینی، که قبلا لازمه یه توضیحی راجع به خود این عنوان خدمتتون عرض بکنم. یکی مسئله میراث، یکی هم امانت هستش. میراث چیه راستی؟ میراث تو ذهنیت ما قاعدتا میگیم خب یه کسی از دنیا رفت، خب ارثش به باقی ماندگان رسید. ارث معمولا در همون حد ماترک به صلاح میگن، اونچه که باقی میگذاره یک نفر. ولی ارث هر چیزی میتونه باشه، علم میتونه باشه، هنر میتونه باشه، حکومت میتونه باشه، هر آن چیزی که انسان داره تلاش میکنه، تجربه میکنه و نه الزاماً به خانواده خودش، به دیگران میرسه. بالاخره اگر نگاه بکنیم هر آنچه که امروز ما داریم، فرض کنید به موبایلتون نگاه بکنید، به کامپیوترتون، لپتاپتون نگاه کنید، اینا ارثی است که به همه ما رسیده. ارث متخصصین کامپیوتر و این به هر حال علوم الکترونیک، مجموعه تلاش فرض کنید این 40-50 ساله، 100 ساله دانشمندان از جای مختلف دنیا، میراث اونها همین موبایلی است که تو جیبتون دارید، کامپیوتری است که هر روز دارین باش کار میکنید، اینترنتی است که به هر حال ارتباطتون رو با جهان برقرار میکنید. این یه ارث علمیه. اگه کسی فیزیک میخونه، میراث نمیدونم همه فیزیکدانان تاریخ و همه اینا رو به هر حال همراه خودش داره دیگه. اگه پزشکی میخونه، مجموعه تلاش های دانشمندان رو در طول گذشته همراه خودش داره. هنرمندان هم همینطوره، هر هنرمندی داره استفاده میکنه از تجربیات پیشینیان خودش. اصطلاح ارث در قرآن به همین معناست. حتی بهشت میگه ارث شماست. بارها تو قرآن اومده، میگه تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون. این بهشتی که بهش رسیدید عمل خودتونه. یعنی در واقع بهشت رو مجموعه نسل‌های مختلف ساختن. جهنم هم همینطور. هیچ کدوم چیزی نیست که آماده شده باشه که انسان‌های برن تو بهشت یا برن تو جهنم. این که دیگه فراوان در قرآن اومده. مجموعه دستاوردهای مثبت انسان‌ها، همه اونهایی که در این کاخ بهشتی مشارکت داشتن مالک مشاعش هستن، همه از اون استفاده میکنن. دوزخ هم همینطوره، انسان ها دوزخ رو پدید میارن. این نتیجه عمل انسان هاست که دوزخ رو پدید میاره. خب پس همه چی در واقع اون چه که منتقل میشه این ارث دیگه. اتوان دعا از دعاهای زکریا در قرآن هست، همون ابتدای سوره مریم دعا میکنه با خدای خودش. این در دو جای قرآن اومده، میگه رب لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، فرزندی نداشته و انت خیر الوارثین، تو بهترین ارث دهندگان هستی. یا میگه خدای من که هیچ وقت از دعای تو محروم نبودم، من نگران بعد از خودم هستم. این تعلیماتی رو که زکریا در دوران خودش به مردم میداده، اون پرستشگاهی که اداره میکرده، احساس میکنه دیگه آخر عمرش داره میره و فرزندی هم نیست که اداره بکنه. نگران برادرزاده هایی بوده که شایستگی نداشتن برای اداره اون معبد. میگه که خدای به من یک ولی بده، یرثنی و یرث آل یعقوب و اجعله رب رضیا، که این کوله بار امانتی که به من سپردی و از آل یعقوب، یعنی انبیا پیامبران از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و بعد یوسف و موسی و غیره، یک کسی باشه که بتونه این میراث رو منتقل بکنه به دیگری. یعنی این بار امانتی که حالا به من رسیده، این ارثی که امانته به من، من بتونم به کسی بدم، این مدرسه توحید، این مدرسه خداپرستی تعطیل نشه. مثل اون مثالای علمی که زدم، علم و هنر و هر چیز دیگه، در یه دانشگاه هم توی دیپارتمنتی فرض کنید یه استادی احساس میکنه مثلا در اون رشته آدم متخصصی نیست، آرزو میکنه که یه نفر این تحقیقات و این در واقع جستجوگری های علمی رو بتونه ادامه بده دیگه. حالا در مورد محرم هم مهمترین دعایی که خونده میشه دعای وارثه، دعای وارث. آیا هیچ فکر کردین که دعای وارث یعنی چی؟ میگه السلام علیک یا وارث آدم صفی الله، سلام بر تو ای کسی که وارث آدم بودی، آدمی که تصفیه شده بود. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، سلام بر تو کسی که وارث نوح نبی خدا بودی. سلام بر تو یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله الی آخر، تا السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی الله. یعنی چی؟ امام حسین که همزمان هیچ کدوم اینا نبوده، ولی این همون مثال هست که خدمتون زدم. اگه شما در واقع یک در هر رشته ای، حالا پزشکین، مهندسین، قاضی، از هر کاری که دارین، شما میراث گذشتگانتون رو دارین ازش استفاده میکنید. البته خیلی هم ممکنه تو دانشگاه برن ولی خب درست هم درس نخوندن، میراث واقعی نیست. اون چه که اندیشمندان، دانشمندان قبلی گفتن 100% کسب نکرده باشن. ولی تو این دعای وارث داره گفته میشه که تو این تجربیات رو کسب کردی. یعنی مثل یه رشته علمی، مثل یه دانشمندی فرض کنید امام حسین که از همه در واقع تجربیات معنوی انبیاء قبل از خودش آگاه شده و خونده، قرآن رو خونده، داستان نوحی که آمده، داستان آدم، داستان همه پیامبران که آمده. البته بنده ممکنه خونده باشم، شما ممکنه خونده باشین، ولی چقدر اینا رو جذب کردین در دانشگاه؟ مگه کافیه که آدم بگه من کتاب خوندم؟ چقدر فهمیدی، چقدر بهش عمل کردی اون چیزا رو؟ حالا سخن از کسی است که نبی پیامبر، تحت تعلیم مستقیم پیامبر، از همون کودکی که در دامان پدر بزرگش رسول خدا می نشسته و بعد پدرش و مادرش، یعنی در اون کانون، در اون خاندان پرورش پیدا کرده، دریافت کرده همه این تجربیاتی که تو قرآن اومده. خب الان این سوال مطرح هستش که حسینی که این دعا رو همه میخونن که وارث انبیاء خداست، یعنی همه اینا رو درک کرده، فهمیده و سعی کرده که در درون خودش ببره، شخصیت خودش رو مطابق اونها بسازه، جامع همه این در واقع علوم معنوی، علم که نه به معنی تئوری، این ارزش ها رو در خودش متبرور کرده، به ما چی رسیده حالا؟ حالا پس قسمت دوم، واژه دوم بعد امانته. خب او وارث میگیم همه این بزرگان بوده، آیا ارث امام حسین عزاداری بوده، اشک و آه بوده؟ ما که ندیدیم امام حسین عزاداری کرده باشن، اشک و آهی ریخته باشن، خودزنی کرده باشن، سینه زده باشن، زنجیر زده باشن، قمه زده باشن، گلمالی کرده باشن. خب این چه ربطی به ارث امام حسین داره؟ از امام حسین چی میشه یاد گرفت؟ اونی که خب هر شیعی داره میخونه که تو وارث انبیاء خدا بودی، وارث پدر بودی، پیامبر بودی، چه چیزی است که ما از امام حسین باید یاد بگیریم؟ اینا که هیچ کدوم درسی نیستش، اینا اشک و آه و ناله و ماتمه در واقع. البته خب هر انسانی وقتی اون ماجرای شهادت رو میخونه، در اون جریان قرار میگیره، اگه عاطفه و احساس داشته باشه خب اشکی هم میریزه، اون به جای خودشه، به صورت طبیعیه. ولی سخن من زیارت وارثه، که اگر در واقع میگیم که او همه این داستان انبیا رو و اولیا رو فرا گرفته، چجوری زندگی کرده؟ محورای اصلی زندگیش چگونه بوده؟ آیا فقط همون شب عاشورا تاسوعا بوده؟ فقط مظلومیت بوده؟ یعنی بخوام خلاصه کنیم زندگی امام حسینو، فقط یه آدم خیلی مظلوم که ایستاده هم خودش و هم 17 نفر از اهل بیت و دیگه برادرها و همه نزدیکان و همه یاران اصحاب یا خاندانشون هم که خب اسیر شدن، یعنی ایناست فقط؟ اینا که اسمشو میراث نمیشه گذاشت. اینا یه واقعه است، یه اتفاق ناخواسته است که افتاده و یه تأسفی، یه اندوهی، یه اشکی رو برای هر کسی که اهلش باشه، شناخته باشه، خب به وجود میاره دیگه. که یک جمعی رو که تو نگفته بودن به کسی، دنبال قدرت هم نبودن، فقط نگفتن به یک نظام فردی، نظام ولایت فردی، که حالا بعد از معاویه پسرش رو یزید و گذاشته، در حالی که قرار بوده تو جامعه اسلامی بر اساس شورا و رأی مردم عمل بشه، شورا و بیعت، مردم بیان بیعت بکنه. خب وقتی همچه انحرافی بزرگی میشه، کل ماجرای کربلا راجب این در واقع نگفتن به یک نظام فردی است و عوارض بعدی که داشته. حالا چی کار کردن این در واقع نگفتن رو، چگونه عمل کردن بهش؟ و تازه این یه ماه محرم که نبوده، امام حسین زندگی نسبتا طولانی هم داشتن. خب قبلش چی کار میکردن؟ آیا اونها به ما رسیده؟ یه نوشته بنده سالهای پیش داشتم درباره در واقع بررسی قرآن در سیر حرکت امام حسین و استنادایی که در طول مسیرشون با شعیب، به یحیی، به همه انبیا کردن. آیاتی از قرآن رو که خوندن در اون مسیر همه نشون میده که یک کسی تمام این تجربیات انبیای گذشته رو در وجود خودش داره. یا دعایی هم که مثلا میکنن همون دعایی است که مثلا حضرت موسی وقتی فرار کرده از مصر میگه که خدایا به من کمک بکن، نمیدونم منو تنها نذار. میبینیم همونا رو عینن همون جملات رو دارن میخونن. یعنی یه آدمی است که ناظر بر تجربه تاریخی، همون سخنی که عرض کردم میگه خدا رب انی به ما انزلت الی من خیر فقیر، هر خیری که تو بفرسی من نیازمند اون هستم. یه آدمی که تنهاست، تحت اون فشارها هست. یا چقدر ذکر داستان یحیی رو میکنن در مسیر خودشون، یحیایی که در واقع اتفاقا هم اونم مشابه امام حسین کشته شد، سرشو بریدن در واقع. خب حالا از اون زندگی و تجربیات به ما چی رسیده که حالا ما اون میراث رو بخوایم منتقل کنیم به فرزندانمون، به نسل دیگه، به جامعه خودمون؟ این پس یکی مسئله میراثه که خودش یک در واقع پایه مطالعه است. دوم مسئله امانته. امانت هم ما فکر میکنیم فقط یه پولی یا یه کالایی چیزی، مثلا یه کسی پلمون امانت بذاره، حالا از سفر برمیگرده مثلا بهش بدیم. آیا امانت فقط همینه؟ امانت یعنی کسی رو ایمن شمردن و چیزی رو به او در اختیارش قرار دادن. شاید مهمترین امانتی که در قرآن مطرح کرده اون امانتی است که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نمیتونستن حامل اون امانت باشن. میگه انا عرضنا الامانته، ما اون امانت رو عرضه کردیم، علی السماوات و الجبال، سماوات و الارض و الجبال، فابین ان یحملنها، اونا قابلیت از نظر به صلاح موجودیت خودشون، از نظر وضعیت ساختاریشون نمیتونستن اختیار داشته باشن و حمل هر انسان حامل این امانت شد. پس این آزادی، اختیار، یعنی حق انتخاب، در تمام موجودات جهان فقط انسانی که میتونه انتخاب بکنه، اختیار بکنه، آزادی داره، حتی به ضرر خودش میتونه خودکشی بکنه، میتونه فرض کنید رفتار شیطانی داشته باشه، رفتار رحمانی داشته باشه. انسانی که اختیار داره، میگه ما این اختیار رو به انسان امانت دادیم. چرا میگه امانت؟ چون موقته، توی دنیاست. در یعنی تو دنیاست که میدون میدن، هر کار خلاف و خطایی هم میخوای بکنی خدا جلوتو نمیگیره. یک عمر فرصت داری، ولی بعد دیگه هر کسی متناسب با دستاورده خودش زندگی بعدیش معلوم میشه دیگه. دنیا داره ابتلاست، داره امتحان، داره آزادی و اختیاره. داستانش مفصل تو قرآن اومده که وقتی خداوند به فرشتگان دستن در کاره، یعنی تو اینا به زبان نمادینه، به زبان تمثیلی، متافور، در واقع موجودی رو خلق دارن میکنن با مشخصات. فرشتگان میگن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما، این خون میریزه، فساد میکنه، نظم رو به هم میزنه. میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونیم. و بعد اون داستان نشون داده میشه، همینی که انسان اختیار داره و حق انتخاب داره، در این در واقع آزمون تجربه و خطا یواش یواش یاد میگیره، رشد میکنه، از فرشتگان هم برتر میاد. خب اینم یک در واقع امانته که دست ماست، برای آینده دیگه نیست. بنابراین ما این امانت رو چگونه حفظش میکنیم؟ اینی که خدا گفته که به اختیار خودت، ببینم خودت چی کار میکنی. من بهت عقل دادم، ابزار شناخت دادم، چشم و گوش دادم، درک و فهم دادم، انقدر برای تو منزلت قائل شدم. میگه کرمنا بنی آدم، به بنی آدم کرامت بخشیده خدا. و حملناهم فی البر و البحر، در دریاها، در کوه ها، در همه جا انسان رو در واقع مسلط کرده. خب تو این امانت رو چگونه میخوای حالا عمل بکنی؟ یه امانت دیگه. در قرآن خیلی مثال امانت زیاد اومده. اونی که میگه از دو جای قرآن هست که تجلیل میکنه از کسانی که به اماناتشون و عهدشون مراعات میکنن، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. ناخودآگاه فکر کنه اگه کسی به ما امانتی داد بهش بدیم. چند درصد در عمرمون چند مورد اتفاق میفته که کسی به ما امانتی بده این پلوت باشه بعد بدی؟ حالا مگر کتابی بگیم، مثلا بگم بخون برگردون. ولی مسئله خیلی فراتر از اینه. یعنی میگه عهد، امانت و عهد، یعنی تمام تعهداتی که در قبال جامعه دارید. اگه یک کسی به شما یه پولی داده سرمایه گذاری بکنه، این کار بکنین، این امانته، باید برگردین. خیانت نباید در امانت کرد. هر کسی هر شغلی داره، دائم ما داریم با مردم یک مبادلاتی رو انجام میدیم، اینا همش امانات و عهد. در واقع از اون مهمتر اماناتی که میگه قدرت، در واقع قدرت در واقع مملکته. خب قبل از انقلاب امانت مملکت در اختیار سلطنت بود. مملکت با تصمیمات اونها و نظاماتی که گذاشته بودن مطابق فرض کنید قوانین یا به دلخواه خودش. حالا انقلاب عوض شد، مقدرات مملکت در اختیار بخشی از روحانیت قرار گرفت، روحانیتی که به قدرت رسیده بودن. نه بازم بگم همه روحانیت، همطور که میدونید اختلافات فراوانی هم بین مراجع بود، بلاهایی هم سر خیلی هاشون آمد، ولی به هر حال یک گروهی حامل این امانت شدند. تنها این هرم رهبری نیست که فقط بگیم امانت به رهبری داده شده، تمام این تشکیلات زیر مجموعه از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، نمیدونم مجلس شورا، نمایندگان مجلس شورا، دستگاه قضاییه، اجراییه، سپاه، ارتش، همه اینا، هر کسی که یک موقعیتی داره، اینا همش امانته. حالا من توضیح میدم خدمتون، نظر قرآنی، برداشت خود بنده نیست. یعنی هر کسی که در هر پوزیشنی هست، این در اختیارش قرار داده شده، مثل اون اختیاری که خدا به انسان داده، تا معلوم بشه که از این امکانات چه استفاده میکنن. این امانته، فقط مردم این امانت رو در واقع دادن. آیات زیادی در قرآن است، من یه دوتش فقط خدمتون میخونم، که یکی سوره هشتم آیه 24 تا 29، یعنی سوره انفال. این از همون سال چهارم بعثته، یعنی مسلمان ها وقتی که خب دوران مکه که قدرت سیاسی نداشتن، اختیاری نداشتن، پست و مقامی کسی نبود، یه گروه تحت فشار، تحت شکنجه و آزار بودن، چیزی دستشون نبود. حالا که رفتن تو مدینه، یکی دو تا نبرد رو هم پشت سر گذاشتن، حالا دیگه رو پای خودشون ایستادن و امکاناتی هست، پست و مقامی هست و جامعه ایست که شکل گرفته. اینجاست که میگه که ای کسانی که ایمان آوردی، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. خیانت به خدا و رسول نکنید، به اماناتتون خیانت نکنید. یعنی چی؟ چه خیانتی بوده به امانت؟ کدوم امانت؟ آیا کسی به کسی چیزی داده؟ وقتی آیات قبل و بعدش رو میخونیم، قبلش میگه یادتون نره وذکروا اذ انتم قلیل، شما اندک بودید، یعنی در اون دوران مکه، تخافون ان یتخطفکم الناس، همش میترسید که شما رو برو بایند دستگیرتون کنن، ببرن تو مثل سمیه و یاسر و نمیدونن بلال و دیگران شکنجه بدن بگیرنتون. خدا به شما پناه داد، خدا شما رو به قدرت رسوند، حالا رو پای خودتون وایسادید، در این امانات خیانت نکنید. کدوم امانت؟ یعنی حالا شما اختیار دیگه جامعه را آوردید تو مدینه دارین، حالا هر کدوم در این موقعیت هایی قرار گرفتید، دنبالش باز میگه یادتون باشه این قدرت و ثروت فتنتون، اینا آزمونه برای شما. والله انده اجر عظیم، اجر عظیم پیش خداست، اینا رو اجر خودتون تلقی نکنید. درست وضعیت به اصطلاح اون دوران مثل وضعیت بعد از انقلاب ما بود، همه صاحب اختیار شدن مبارزین. من یادمه یه بارم توی کن جلسه درس کردم، یه بار رفته بودم به یه مناسبتی زندان قصر برای یه کاری بود، دیدم همه اونا که قبل از انقلاب مدتی هم ما مهمون اونها بودیم، دیدم اونا که زندان بان اینا بودن اون تو هستن، اینا که زندانی بودن زندانبانن. خب یه امانت دیگه، اونا چطوری عمل میکردن، حالا ببینیم شما بهتر از اون عمل میکنید یا صد رحمت به اونها. اینا همش امانت دیگه، تو حالا زندانبان شدی، زندانی امانتیست از تو، خب ببینیم حالا چیکار میکنی. همه چی پس میتونه دیگه امانت باشه، میگه خیانت نکنین در اینها. حالا خودتون بخونید، این در همون سالیان اولیست که حالا مسلمان ها که به قدرت رسیدن دارن تجربه میکنن. دو سال بعدش این سوره نساء آیه 58 میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند شما رو فرمان میده که امانات رو به اهلش برگردونین. آیا یعنی این که هر کسی به شما داد به اهلش؟ این آیه قبل و بعدش بخونیم راجع به جامعه است. دنبالش میگه یا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس، وقتی حکومت کردید، حاکم شدید بر مردم، ان تحکموا بالعدل، به عدالت عمل بکنید. حالا اینجا امانات چی میشه؟ به اهلش بدین، یعنی پست و مقام ها رو به کسانی که تخصص دارن، شایستش هستن، اهل اون کار هستن، نه به هم حزبی های خودتون، هم خطی های خودتون، خیشاوندان خودتون. فکر کنین قدرت رو حالا میتونین تقسیم بکنید بین خیشان خودتون. ایناست که ابتدا قبلش هم شما اینو بخونین، همش داره میگه که تقوا رو داشته باشید. دنبالش میگه فئن تنازعتم فلم، حالا اگه دوچار نزاع شدید، دعوای قدرت شدید، باید برگردید به اصل و اساس کتاب خدا که قوانین چجوری، یعنی خودتون محور نباشین، چون به همه چی شما تکیه داریم. پس در واقع امانت ها هم همه چیزهاییست که ما در اختیار داریم. پس هم میراث دستاورد پیشینیان هست که امام حسین هم میراث تربیت خاندان پیامبر و قرآن حامل اون تجربیات معلمین بزرگ تاریخ بوده، درس ها رو از این استادای بزرگ گرفته، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه اینا گرفته، در چنان خانواده ای هم بوده همزمان و بعدم آنچنان پدر و مادر، خب همه اینا رو داره. خب همطور که عرض کردم، این میراث که به ما حالا امانت داده شده، مثل همه این امانت هایی که میگیم، ما چی کار کردیم؟ امانت ها همطور که عرض کردم، امانت هم مثل میراث گسترده است، خیلی مصادیق مختلفی هم تو قرآن داره. مهمترینی که از همه بیشتر آمده همین امکانات و قدرت و سیاسته که میگه اینا امانت ها در اختیار شماست. نه تنها در قرآن، در کتاب نهج البلاغه چندین نامه من دیدم که امام علی به استانداران نوشتن که اون قدرت در واقع میگن امانته. اصلا در این حکمت 252 میفهمند الامانتو نظامن للامه، نظام امت، نظام جامعه به امانته. حالا آقایون میگن حفظ نظام اوجب واجباته، برای حفظ نظام هر جنایتی رو میکنن و توجیه میکنن، حفظ نظامه، برای نظام میشه این کاری کرد. در واقع خودشون چون حق میدونن، حق رو به هر شیوهی بلا اشکال میدونن که بخوان به هر شیوهی بهش عمل بکنن، ولی اینجا میگه نظام یک امت به امانت. در واقع نامهایی هست، یکی مثلا به اشعث ابن قیس، این والی آذربایجان بوده، آذربایجان در ایران، میفرماد و ان عملک لیس لک بتومتون، این پست و مقام، اینی که تو حالا داری تو آذربایجان همه کار هستی به تو سپرده شده، اینا تومت نیست. تومت چیزی که بخوری، یعنی زمین خاری بکنی، حقوق مردم بخوری، همه این امکانات مال تو نیست، تومه تو نیست که بخوای ازش استفاده کنی. ولکنه فی عنقک امانتون، این یه امانتیه به گردن تو. ببینید استانداری که رفته اونجا میگه تو حق نداری هر جوری میخوای خاصه خرجی بکنی برای خیشان خودت، تمام پست و مقامه رو باید به اهلش داد، اینا امانتیست به گردن توه. یه جا هستش به عامل بحرین نوشتن که ازش تعریف میکنن، احسنت الولایه و ادیت الامانت، تو ولایت یعنی حکومت رو خوب انجام دادی، باریکالله، امانت رو ادا کردی. اون که تو بحرین مسئول بوده، فرامان نامهای متعددی که به استانداران نوشتن، به کشورم می نوشتم اون چه که در دست توست مافی یدیک من مال الله، این بودجهی که هست این مال خداست، مال خداوند عز و جل، تو فقط این نگهدار این بودجه هستی برای در واقع مخارجی که به عهدت هست، چیزای نیازهای مردم. خب پس کمی طولانی شد، ولی این مقدمه از این جهت ضرورت داشت که توضیح اول بدم که میراث چیه و بعد امانت چیه. و اگر برمیگردیم به همین مسئله ایام محرم، حالا این سوال مطرح هستش برای ملت که خب اگر این قدرت و دولت و سیاست و همه اینها یک امانته، و این نامه مستقیم حضرت علی هم که تو نهج البلاغه است، من آدرسش هم بدم، بعضی از دوستان باور نمی کنند، این نامه پنجم و حکمت 252 زیاده البته. آیا این امانتی رو که میتونه هم امانت مادی باشه، یعنی یک کشور نفت داره، گاز داره، فرض کنید جنگل داره، بالاخره هر مملکتی یه چیزایی داره، هر گروهی که به قدرت میرسه خب در اختیار اونها قرار میگیره، آیا میتونن هر جوری دلشون میخواد خرج بکنن؟ آیا میتونن یه قراردادی بدون رضایت ملت، فرض کن اون چیزی که این روزها هم اتفاق افتاده، نفت دریای خزر رو مثلا با روسها قرارداد ببندن؟ میتونن یه چیزی رو، یه همچی اختیاری دارن، یا این متعلق به یه ملته؟ ما چقدر طول کشیده این نیروگاه اتمیمون که 90% کاراش انجام شده بود، 95% پولش هم پرداخته بودیم به آلمان، چیز مختصری مونده بود، اگه 6 ماه دیگه انقلاب طول کشیده بود تمام شده بود. فکر میکنین چندین دهه طول کشید تا روسا اینو تکمیل بکنن؟ چه بهانه، چه پولی گرفتن که از مجموع اونش که از اول داده بودیم برای این 5% 10% بیشتر شد، آخرم چی تولید میکنه؟ بین 2-3% انرژی برق ایرانو، به قول یکی از دوستان میگفت که حتی برق بوشهر هم نمیده، فقط برق خودشو میده. چه ثروت کلانی صرف شده، یا این همه برای انرژی اتمی حق مسلم ماست به چه قیمتی تمام شده. پس بخشی از امانت ها که در اختیار این حاکمانه، ولی حق ندارن اونطوری که میخوان خرج بکنن. خود امام علی وقتی که خلافت رو پذیرفتن گفتن کلیدهای گنجینه شما به دست منه، الا اندی خزائن و مفاتیحکم، ولی مجاز نیستم بدون رضایت شما دیناری خرج بکنم. یعنی حضرت علی خودشون رو صاحب اختیار بیت المال نمیدونستن و میگفتن با اجازه شما باید من خرج بکنم، با رضایت شما. حالا اینی که آقایون ثروت مملکت رو تو سوریه بخوان خرج بکنن، سالی 6 بیلیون دلار، 6 بیلیون دلار نه میلیون دلار، این چیزاست که خودشون هم میگن، حالا خدا میدونه که چقدر بیشتر از این. سازمان ملل هم اونا میگن، اونا گفتن 6 بیلیون، ایران میگن نه 5 بیلیون ما در سوریه خرج میکنیم هر سال، یا در جای دیگه سیاست های خاص خودشون. آیا ملت راضی هست به این؟ رأی گرفتن، نظرخواهی کردن، یا نه مقام معظم رهبری تصمیمشون میگیرن؟ آیا اینا ربطی داره به قرآن، به امانتی که قرآن این همه ذکر کرده؟ و اگر شیعه امام علی هستین، آیا حتی یک دلیل میتونین بیارین که چنین عمل کرده باشن؟ پس یکی این مسئله مادی هستش، کل مملکت در اختیار آقایونه. آیا میشه آدم نادیده بگیره یک کشوری رو که 52 شهر ما رو، شهر قفقاز در اون عهدنامه گلستان و ترکمانچای و 17 قرارداد دیگه بود، فقط مخالفت رژیم ایران با اسرائیل چیه؟ برای اینکه فلسطین رو گرفته، نمیخوام بگم خوب کاری کرده، مسلماً جنایتی بوده، مسلماً در واقع قصد کردن فلسطین رو، خیلی چیز مشکلی نیست. ولی چرا چیزی که مربوط به درست گر نظر امت مسلمان ها یکی هستن، خود کشورهای دیگه عربی و مسلمان اونا چنین ادعایی ندارن که ایران داره، چطور با یک کسی، یک کشوری که بخشی از سرزمین یکی از کشورهای اسلامی گرفته، ما قهر قهر تا روز قیامت هستیم، کشتیگیرانمون و ورزشکارامونم با اونا نباید دست بدن، ولی یک کشوری که 52 تا شهر ما رو گرفته، از ایران خود ما رو، ما میتونیم بی تفاوت باشیم؟ خیلی هم روابط صمیمی و دوستانه با دیگه همین چی داره که خودتون میدونید دیگه، یا قرار داده با چین و غیره. این پس یکی سرمایه های مادیه، یکی سرمایه های علمی. این همه فرار مغزا اینا سرمایه نیست؟ یه چی مطلب میخوندم در یه جایی همین هفته پیش، 30,000 استاد دانشگاه ایرانی وجود داره در امریکا، 30,000 نفر، 30,000 استاد دانشگاه ایرانی. مگه تو ایران چقدر اصلا استاد هست که 30,000 تا در اینجا هستن؟ اینا سرمایه نبودن که همه رو فراری دادین، همه رو پاکسازی کردین؟ چه تعدادی از ایرانی ها در ناسا هستن، مرکز بزرگ فضایی امریکا، رئیس بخش هم یکی از این قسمت ها اصلا یه ایرانی بود، یکی از این پروازهای فضایی که به یکی از این ستاره های موشکی پرتاب کرده، فرمانده شون یکی از ایرانی ها بود. یا همین دو روز پیش بود من میخوندم اتفاقا بزرگترین مرکز ورزشی و تفریحی امریکا، مدرنترین، مفصلترین، که در واقع لایف تایم دیگه، یک برای همه است دیگه، هم برای بچه ها، برای خانم ها، برای آقایون، من نمیدونستم، خوندم دیدم یه ایرانی است، مؤسسش یه ایرانی به نام آقای بهرام اکرادی، از 30 سال قبل یه ایرانی بوده، آمده اینجا بزرگترین مرکز ورزشی امریکا و کانادا رو تأسیس کرده. نوشته بود ماهیان سالی 1 بیلیون، 1.3 بیلیون درآمدشه. این استعدادا میتونستن تو مملکت خود ما باشن. حالا اینا نمونه های کوچک ها، میگم این معروفم نبوده که منم نمیشناختم، فقط تعجب کردم اینقدر داره توسعه پیدا میکنه. 38 مرکز بزرگ تأسیس کردن و حالا به کشورهای دیگه هم دارن فعالیت میکنن، در 29 ایالت امریکا شعبه داره. خب اینا سرمایه ملت نبودند و نیستند. یکی سرمایه دینیه. این سرمایه دینی ما چه کردیم که یخرجون من دین الله افواجن، همه رو فراری دادیم، انقدر ضدیت نسبت به دین، نسبت به اسلام به وجود آمده. در بسیاری از شهرها کلیساهای مسلمانان مسیحی شده وجود داره یا بهایی شده، انقدر بدرفتاریه با بهایی ها، با مسیحی ها و دیگران. چی شده که میدونم ترجمه میکنه اسم کشیش ها، کشیش محمد علی، کشیش همه در واقع مسلمان ها، شما چه کردین؟ یکی هم در واقع خیانت به امانت عاطفی یک ملته. ملت ما یعنی ملت شیعه ایرانی ها به خصوص عراقی ها، اون احساسات و عواطف دینی که به امام حسین در طول تاریخ داشتند برای هیچ کسی نداشتند. حالا من کاری به خوب و بد بودن و درست بودن نبودن، زیاده روی قلوب یا ایناش اصلا کاری ندارم، ولی به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک واقعیت ببینیم. برای امام حسین هم میلاد امام حسین سوم شعبان و هم دهه محرم عاشورا تاسوعا و هم اربعین، برای پیامبری هم چیزی نیستش تو جامعه مسلمان ایرانی. هست البته روز تولد و رحلت پیامبر، ولی اغلب مردم توجه ندارن، فقط به عنوان اینکه خب بالاخره بزرگ دین بوده هست. اون رابطه قلبی، رابطه احساسی، خب این یه سرمایه‌ای برای ملت بوده دیگه. حالا به هر صورت تعزیه است، عزاداری، نمیدونم حسینیه هاست، یک احساس عاطفه‌ای برای مردم ما بوده، حالا به هر دلیلی. چی شده که الان تو این سایت‌های خارجی این همه می‌بینیم میگن بابا اصلا دعوا سر شهربانو دختر یزدگرد بوده، دعوای بین امام حسین و مثلا یزید بوده که کدوم تصاحب بکنن؟ میبینین که چقدر چیزایی مینویسن که در طول تاریخ ایران چنین حرفایی کسی نمیزد. چی کار کردن با مردم که حتی از اینهایی که نماد محبت امام حسین تمام وجودشون رو گذاشتن برای سعادت مردم در مخالفت با حکومت فردی، با دیکتاتوری، یا یه چیزای جعلی دارن درست میکنن که امام حسین در جنگ نمیدونم با ایران در گرگان مثلا شهر تمیشه مثلا بودن که اونجا چه قتل عامی شده، حسن و حسین هم حضور داشتن، اونم در کی؟ توی مثلا سپاهی که چیچی ابن آس، در حالی که اینا تو زمان خودشون شخصیت‌های برتر اون جامعه بودن. وقتی که معاویه میمیره و یزید رو جای خودش میذاره، از در واقع فرماندار اون استاندار مدینه میخواد با 3 نفر از اینا موافقتشون رو بگیره، بیعت کنه. 3 شخصیت بزرگی که اون موقع تو جامعه بوده، پسران 3 شخص معروف، یکی پسر حضرت علی امام حسین، یکی پسر عمر عبدالله ابن عمر، یکی هم پسر زبیر عبدالله ابن زبیر، یعنی 3 تا اصلی بوده. حالا اینا دارن در میره چیزایی مینویسن از قول نمیدونم کتاب فلان تاریخ که اینا هم بودن تو اونجا. آخه این آدمایی که خودشون چند سر گردن بالاتر از اون بودن میان توی سپاه یه آدم درجه سوم اگه میخواستن بیان، اینا چی شده که به هر رتب و یابسی میخوان چنگ بزنن که یه چیزی در بیارن که مثلا امام حسین هم بده بکنن، مثلا که بله ما ایرانی هستیم و اینا آمدن جنگیدن با ایران، در حالی که هیچ سندی، هیچ نوشته‌ای تو این جهت در مورخین شیعه نیست. و اونم که گفته شده در یکی دوتا از نقل میگه میگویند بعضیا گفته اند که اینها هم بودند، بدون که هیچ سندی باشه. یکی هم مثلا یکی دو نفر رو نقل کرده که اینا گفتن، اونا از بدنامترین آدم ها بودن، یعنی علم رجال نشون میده سوابقشون رو. یعنی به چه چیزایی متوسل شدن برای اینکه یک سرمایه احساسی عاطفی اینو از ملت بگیرن. من یادم میاد یه بار 50 سال پیش بود، قبل از انقلاب، سفری به حج مشرف شده بودیم. اون موقع مثل حالا اینطور نبود که هر کسی اتاقی برای خودش بگیره، هتل اونجوری، هتل البته بود ولی اتاقا 6 نفر یا 8 نفره بود. ما هم در یک کاروان در واقع سطح بالایی هم بود، کاروان 3 کاروان بودن که از همه به هر حال مجهزتر بودن، و کاروان آسم بود، یکی هم مال حسین ارشاد بود، یکی هم بله اون سومیش اسمش یادم رفت، اینا از همه بالاتر بودن. تازه ما تو اونی که بودیم یه اتاقی که 6 نفر یا 8 نفر باید اونجا بودیم، میرفتیم، تختم نبود، یعنی پاتوی میدادن که با پتو بخوابیم. من وقتی نگاه کردم دیدم جز اون 8 نفر یکیشون یک سرهنگی بود، سرهنگ فکر کنم شهربانی بود، خیلی هم بدنام بود توی بعضی از روابط، به حال نامشروع معروف بود اون موقع، شناخته شده بود، حالا خدا میدونه میگم اون موقعی هم چیزی میگفتن. من خیلی تو فکر بودم که تو این اتاق چطوری با این من سر بکنم، اغلب هم سعی میکردم نباشم تو اون اتاق. یه بار وقتی آمدم تو اتاق دیدم این بحث شده با 2-3 نفر دیگه، سر نمیدونم چه سوالی کرده بود، اون راجع به اعتقادش به دین و اسلام و به خصوص امام حسین. من نگاه کردم او با چنان هیجانی داشت از امام حسین صحبت میکرد، اشکم از صورتش میریخت، داشت میلرزید، میگفت من وصیت کردم، من وصیت کردم رو سنگ قبرم فقط بنویسن یا حسین. این خیلی برای من عجیب بود که آخه این دوتا چطور با هم جمع میشه. من این تضاد رو میفهمم که آدم ها خیلی ها احساس و عاطفه شون تو یه جایی هست، خیلی هم مشروب هم میخورن و چاوکشی هم میکنن، ولی حسین و عباس و اینا براشون بالاخره یه سرمایه یه در یه جاهایی جلوشون میگیره دیگه. ببینین چه کردند این آیون به نام دین، به نام اهل بیت، به نام شیعه، که جامعه ما رو به اینجا کشیدن. لااقل قبل از انقلاب یه آدم نظامی که خیلی هم بدنام بود اشک میریخت وقتی اسم امام حسین میامد. وقتی شما حافظ رو میخونید با اینکه اهل تسنن بوده، وقتی مولوی رو میخونیم با اینکه اهل تسنن بوده، سعدی رو میخونیم، آنچه که اونا راجع به امام حسین گفتن بخونید ببینید که چه قوغاست. حالا چه کردن که مردم از اینا زده شدن، فحش میدن به اینها؟ اینا سرمایه هاییست که در واقع تباه دارن میکنن با این شدت عمل. مسلمه وقتی که 43 ساله دارن به زنان یه مملکت زور میگن، طبق آمار خودشون 68% میگن اعتقادی باوری به حجاب ندارن، نمیدونم 16% فقط موافقن که اجباری باشه، یعنی اونایی هم که اهل حجاب هستن اکثر اونا باوری به اجبار ندارن. شما دارین اجبار میکنید، زور میگید، با خشونت رفتار میکنید، جلوی در واقع یک مادری دخترش رو میگیرید به زور تو ون میندازید. اون دفعه هم عرض کردم هر چی داد میزنه این مریضه، اینو نبرینش. خب اینا همه میبینن تو اینترنت، این پخش میشه همه جا، چه نفرتی پدید میاد؟ چه کردید؟ حالا یکیش مسئله حجاب امر گشت امر به معروف ها، نمیدونم اینترنت رو بخوان سرعتش رو کم بکنید، محدودیت های ایجاد بکنید، این همه غارت بیت المال، این همه طغیان، این بلاییست که سر این امانت ها آوردین شما. حالا به چیش پرداختین؟ به چیزی پرداختین که اصلا میراث امام حسین نیست. امام حسین که در شب عاشورا به خواهر بزرگوارشون حضرت زینب میفرمند مبادا اگر من کشته شدم تو شیون بکنی، مبادا به صورت خودت بزنی، مبادا آنالو که، همه اینا رو که خودتون بیان کردید، اینا رو که خود پیامبر فرمودن، اینا خود حضرت علی میگه که بعد وقتی پیامبر فوت میکنه میگه که میفرماند که اگر تو ما رو نهی نکرده بودی از جزا و فزع، اگر هی دونه دونه میگن این دیگه تو نهج و براغه است، انقدر اشک چشم من میریخ که خوش شد میشد چشمم، ولی به خاطر توصیه خودت که همه اینا خلاف صبره، خلاف توکل به خداست، خلاف تسلیم به خداست، میگه تو در واقع با رفتن تو ارتباط نبوت تمام شد، اتفاق شوخی نبود، رحلت پیامبر پایان یه دوره ای از کمال بشریت بود. این همه راجع به در واقع این افراطهایی در خودآزاری هست. اینا رو چی رو گذاشتن از دوران آل بویه، یعنی بعد از 3 قرن بعد از دوران، بعد از هجرت، بعد از فوت پیامبر تا 3 قرن خبری نبوده از اینها. البته خب زور و ستم و سرکوب و همه اینا بوده، از زمانی که قدرت دست آل بویه افتاد، یه حکومت ایرانی به قدرت که رسیدن، اون عضدالدوله دیلمی زیارت رو باب کردن، گنبد و بارگاه ساختن و نمیدونم اشهد و ان علی ان ولی الله رو از اون موقع شروع شد. قبلا در طول 3 قرن نبود چنین چیزایی، و در واقع به صلاح در مقابله با ترکان عثمانی که اهل تسنن بودن، یعنی رقابت بین ایران و امپراتوری عثمانی و جنگ های طولانی که با هم داشتن، یعنی دولت عهده‌دار مذهب شد، دولت آل بویه که بعد از، البته آل بویه از سال 331 هجری تا 348 هجری حدود نزدیک 120 سال اینا حکومت کردن. حالا قدرت سیاسیه که شهرها رو حالا تعطیل میکنه، عاشورا تاسوعا رو گذاشتن و نمیدونم خودآزاری ها، بریم بخونید ببینید که از همون موقع شروع شده، اصلا سابقه نداشته در تاریخ ما، در 3 قرن و خورده‌ای بعد از پیامبر این حرفا اصلا نبوده. عرض کردم زور و ستمی که وجودم داشته نمیذاشتم که چنین چیزی باشه، یعنی از اگرم بوده تو خونهای خودشون عزاداری میکردن و یه چیز رسمی دولتی که تعطیل بکنن، و اصلا کارم ممنوع بوده، کسی هم حق نداشته کارو در واقع بیزنسی بکنه، کلن تعطیل. بعدم که دست صفویه قرار میگیره، همون شاهان صفاک، خونریز، شرابخار، پای پیاده به نجف اشرف میرفته بگه من کلب علیم، من سگ آستان علیم، همه دم از حسین و علی و همه اینا زدن، ولی عملا جنایتکارای بودن که همه تاریخ صفویه رو هم در واقع میدونین دیگه، اسلام صفویه کجا تا اسلام علوی، اسلام قرآنی و سنت پیامبر کجا. میبینیم که چگونه در واقع این، من ساعتم من ببینم، بله خیلی طولانی نشه، این میراث رو در واقع تبدیل به تخدیر کردن. البته به صورت طبیعی هر کسی این ماجرا رو بخونه بشناسه اشکش هم در میاد، ولی قرار نبوده که این جنبش تبدیل به یک خودآزاری بشه و فقط یک عزاداری، و به قول بعضی ها تو ایران که در واقع تبدیل به یک پارتی، که در این روزها عاشورا پارتی که کسانی بیان تو خیابونا و شرونی بکنن و فقط یه دم برای پل و قیمه برن و این برن، برای یه آداب، یه مناسک، یه تشریفاتی که حالا باید دید که چه تحولی در مملکت ما ایجاد میکنه. ولی اون چه که اصل و اساس میراث حسین هست که زیارت وارث رو هم میخونیم، اون تجربیاتی است که امام حسین از انبیاء پیشین و از پیامبر اسلام و از امام علی فرا گرفته بود، اینا رو در وجودش برده بود و به او عمل کرد. اگر زیارت وارث میخونیم، میراث امام حسین عزاداری نبوده، میراث او عملش بوده، و اصلی ترین عملش هم که در واقع او معروف کرده امام حسین رو در به صلاح بین جوامع شیعه، امر به معروف و نهی از منکر هست. همین نگفتن به رژیم فردی یزیده، قبول نداره او رو. یک کسی که یه عمرش در انحراف بوده، پدرش حالا مرده، بخواد به حکومت برسه، با او نجنگیدن ولی حاضر نمیشن بیعت کنن، رأی بدن به او. اصلا خودشون میگن انما خرج تو، میگن من خارج نشدم، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن، من خروج نکردم بخوام یاغیگری بکنم، شر و فساد به پا بکنم، اثر سیری نیست الی آخر، پس برای چی قیام کردم؟ ولکن خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من فقط برای اصلاحات در امت جدم ایستادم، خارج شدم از شهرم، خروج کردم. یعنی جامعه‌ای که معاویه و یزید میخوان حکومت بکنه، برای اصلاحات، خرجت تبر اصلاح فی امت جدی، ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی، من میخوام به معروف و نهی از منکر بکنم، مطابق سیره رسول خدا و پدرم عمل بکنم، یعنی نمیتونم در برابر ظلم و ستم ساکت باشم. بعد از اینم که از مدینه خارج میشن، میرن در مزار پیامبر، در واقع همون راز و نیازهایی که هر کسی در درون خودش داره، حالا اون چیزی که گفتن و نوشتن که من امر به معروف و نهی از منکر رو دوست دارم، نمیتونم سکوت بکنم. یعنی آدم در درون خودش داره در واقع با کسی که عشق میورزیده، پیامبر خدا، با او داره درد دل میکنه، چیزی که حدیث نفس با خودش آدم دیگه. و زیارتی هم که همه میخونن امروز چیه؟ این زیارت امام حسین، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات، شهادت میدم که تو نماز میخوندی، زکات میدادی. چرا اینو دارن میگن؟ برای اینکه جوری تبلیغات اون رژیم نشون داده بوده که اینا خروج کردن بر امیرالمؤمنین یزید، اینا اهل دین نبودن. یعنی در طول تاریخ شیعیان اولش شهادت میدادن که بابا این مسلمون بود، این خدا رو قبول داشت، این نماز میخوند، این زکات میداد، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، بالاترین فریضه دینی که امر به معروف و نهی از منکر عمل میکرد. آیا امر به معروف و نهی از منکر امام حسین که ما میخوایم میراثش بگیریم، گیر دادن به حجاب مردم بود؟ یک کلمه، من اینو بارها هم گفتم، آیا یک کلمه در فرمایشات امام حسین در این طول ایام یک کلمه شنیدین که من خروج کردم چون مردم تارک و صلات شدن، حجابا رفته کنار، نمیدونم مردم دیگه خمس و زکاتشون رو نمیدن؟ یک کلمه اصلا از مسائل دینی، اصلا که چرا دین سبک شده، کاهل و صلات شدن، تارک و صلات شدن، یک کلمه آیا شنیدین؟ یا نه، همش راجع به مردمی که دارن حرف میزنن، سرنوشت مردمه. دو سال یا سه سال قبل از شهادت امام حسین در یک سفر حج، ایشون حدود 1000 نفر از صحابه پیامبر رو دعوت کردن که باشون کار دارن. این کتاب توحف العقول متن این سخنرانی ایشون هست، خیلی زیباست اگر بخونین. خطاب به همه کسانی که پیامبر رو درک کرده بودن، حالا یا صحابه بودن، اینا مثلا میشه بله حدود مثلا 30-40 سال بعد از پیامبر، سخنرانی رو با اینا دارن میکنن. آنچنان کوبنده است، آنچنان انتقاد دارن میکنن به بزرگان جامعه، به قشر آگاه جامعه اون روز، به همه کسانی که اینا در واقع حامل حدیث و روایات و یا صحابه قدیم پیامبر خودشون یا پدرانشون بودن. میگه مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن، شما رو منزلت بالا میبرن، هر جا شما باشید شما رو برتر بردن. چرا؟ جز به خاطر این که انتساب به پیامبر پیدا کردین، هم دوره او بودین، راوی حدیث بودین، شما دارین نون دین رو میخورید، شما مقام و موقعیت به خاطر خدا، قرآن و پیامبر پیدا کردید، به اصطلاح امروزی میگه اگه گوشه اسکناس خودتون سایده باشه نمیگیرید، برای گرفتن حقوق خودتون از هیچی کوتا نمی آین. ولی جامعه رو آیا نگاه نمی کنید؟ مردم از فقر به کجا کشیده شدن؟ نمی بینید یتیمان و بدبختار رو نمی بینید؟ این ستم معاویه رو ندیدید؟ این وضعیت امروز رو نمی بینید؟ چطور ساکتید؟ چرا حرف نمی زنید؟ چطور نمی فهمید که این جایگاه بزرگ اجتماعی که شما دارید به خاطر انتساب خودتون به دینه؟ چه غلطی دارید میکنید شما؟ ولی کلمه رو من میگم، ایشون محترمانه گفتن، بسیار بسیار کوبنده است. آیا اینا میراث امام حسین نیست؟ امروز نمیتونیم ما این سوالو از اکثریت روحانیت ساکت بکنیم؟ چه نشستین؟ چرا حرفی نمیزنین؟ میخواد به کجا دیگه برسه؟ به افغانستان نمیشه گفت ما این علماشون این وضعیت و فلاکتی که در افغانستان، چی میگین؟ طالب چی هستید؟ اسم خودتون رو چین طالبان، طالب چی هستین؟ طالب قدرت بودین؟ طالب ثروت بودید؟ اگه طالب حق بودید اسمتون رو طالب یعنی طالب علم گذاشتید، که چه شباهتی رفتارتون داره با اونچه که اسلامه و پیامبره؟ و این همین سوال به روحانیت ساکت ما، اونایی که دیگه چسبیدن و مسابقه دارند که هرچی بیشتر بتونن از این امانت، امانتی که متعلق به مردمه ولی دارن تو خط خودشون، شما ببینید تمام این شبکه ارتباطای مشاغلی که گرفتن همه فک و فامیل هستن. اگه قبل از انقلاب یه فامیل شاهزاده ها و نمیدونم برادرها و برادرزاده ها و خواهرزاده های شاه بود، حالا ببینید که چقدر گسترده شده. از دانشگاه امام صادق بگیرین، لیست استادا و مؤسسین همه اینا که یه دانشگاهی که قبل از انقلاب ساخته شده پیشرفته ترین مرکز مدیریت ایران بوده به کجا رسیده و بقیه مسائل دیگه. حالا بحثم تو این زمینه زیاده ولی من نمیخوام، چون یه محدودیتی برای یوتیوب وجود داره، در همینجا صحبتم رو ختم میکنم. ولی این بحث در واقع خیلی ادامه داره که اگه بخوایم به میراث حسینی بپردازیم و امروز نگاه بکنیم از اون میراث به ما چه رسیده. خب خیلی ممنون و متشکرم.